از بیننده های عزیز هست، شنونده های عزیز هست، آخرین بار کی با کودکمون حرف زدیم، کی در واقع باش صحبت کردیم بدون اینکه نصیحتش بکنیم، بدون اینکه دستور بدیم و فقط گوش دادیم؟
به بچه هامون در واقع اون ارتباطه. بله. رو دارید سوال میپرسید که آخه وقتی میایم خونه مثلا بچه ها شادی میکنن یا یه ذره بزرگتر هستن یه سلام علیکی میکنیم، حالا بعد میریم توی فضای زندگی و کار روزمره و شامی بخوریم و اینها، ممکن حالا بچه هم سرشون تو گوشی باشه، خیلی وارد اون ارتباطه نشیم. شما عمق اون ارتباط در نظرتون اهمیت داره؟
بله، من دوست دارم که شنونده های عزیز خیلی عمیق به این سوال فکر بکنن و با خودشون فکر کنن که آخرین بار که در واقع یک شرمنده خوب برای بچه‌شون بودن.
چیا رو باید گوش بدیم از بچه‌ها؟
درد و دلاشون و احساساتشون و چیزایی که نگرانشون کرده، ترسوندتشون و در مورد دوستاشون، ارتباطشون با دوستاشون به چه شکل هست، بازی‌هایی که انجام میدن، تفریحاتی که دارن و هر چقدر این فضا راحت تر باشه کودکم راحت تر میتونه صحبت بکنه با والدینش در این خصوص.
و این ارتباطه که شک بگیره چگونه به اعتیاد رفت داره؟
قطعا میتونه پیشگیرنده باشه. ببینید وقتی که توی مراحل اولیه اعتیاد شناسایی بشه، اعتیاد کودکان، میشه سریعا برای اقدام درمان کرد و وارد فاز درمان شد و جلوی یک اتفاق بزرگتر رو گرفت. ولی بعضا والدین از روی ناآگاهی انکار میکنن اصلا این قضیه اعتیاد و دوست ندارن قبول بکنن و این بدترین راه حلی هست که این والدین در پیش میگیرن.
یعنی یه جورایی ببینیم که حال بچه‌هامون چه جوریه. آیا احساس تنهایی میکنن؟ آیا احساسی میکنن که مثلا الان بیقرارن یا یه مشکلی دارن اونو نمیتونن حل بکنن؟ این صحبت کردنه اینو حل میکنه، درسته؟ بسیاری. خب خیلی متشکرم. پس اینم یه تمرین عملی که امروز خانم دکتر لطیفیان برامون گفتن، این که در کنار همه چیزایی که در مورد پیشگیری از اعتیاد در این برنامه فکر میکنیم، یه نگاهی به عمل کردیمون با بچه هامون ببینیم، ببینیم که با بچه هامون داریم چگونه رفتار میکنیم، چقدر گوش میدیم. حالا این ارتباطه رو یه مقداری بریم رو تمرین گوش کردن و امیدوارم که دوستان به خوبی بتونن به بچه هاشون گوش بدن. اگر شما شنونده خوبی هستید در رادیو، امیدوارم شنونده خوبی برای بچه هاتون هم باشید. اگر تمرینی دارید یا موردی هستم، میتونید از طریق 3102 سامانه پیامکی و 2265-2876 شماره تلفن با ما در میون بگذارید. در مورد سیگار دوست عزیزمون نوشتن، یک بخشی رو میشنویم.
تارهای صوتی شما در معرض خطر قرار گرفته است. احتمال ابتلا به سرطان مثانه در شما رو به افزایش است. شما مستعد سکته مغزی هستید. اندام‌های گوارشی شما در معرض انواع سرطان هستند و در بهترین حالت دچار زخم‌های گوارشی خواهید شد. خطر ابتلا به سل و سرطان ریه‌های شما را تهدید می‌کند. شما نخواهید مرد. با این امراض زندگی خواهید کرد. از دست دادن تارهای صوتی، افزایش احتمال ابتلا به انواع سرطان و قرار گرفتن در معرض عفونت‌های تنفسی تنها بخشی از آسیب‌هایی است که هر پک غلیان برای شما به همراه خواهد داشت. با هر پک غلیان یک لیتر دود سمی وارد بدن شما می شود.
با تمام مخاطراتی که مصرف قلیان دارد، آیا باز هم قلیان می‌کشید؟ شما هم به پویش نه به قلیان بپیوندید.
به قلیان قلیان نه.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. سیگار از دروازه های ورود به اعتیاد هست که باید اون رو جدی بگیریم. در پیامک شنونده عزیزمون هم خیلی بهش تاکید شده بود. ممنونم از شما. یعنی یک باید حواسمون باشه سیگار یک ناهنجاری هست، تبدیل به هنجار نشه، تبدیل به شریطی نباشه که قبولش بکنیم تو خونه انجام بده، چه یا اینکه مثلا می‌بینیم به عنوان پدر مادر نسبت بهش واکنش داشته باشیم. اگر واکنش داشته باشیم، یعنی من مثلا تو رستوران یا کافه‌ای که در قلیون یا مثلا سیگار مصرف میشه نمیرم. همین برای بچه‌ها اون الگوییه که خانم دکتر لطیفیان در بخش پیشین بهش اشاره کردن. اما دوست عزیزمون 0900 33720 نوشتن واقعیت تلخ اینه که ما انسان‌های امروزی تنهایی‌های زیادی رو داریم تجربه می‌کنیم. ماها باید حرف بزنیم که مشکلاتمون حل بشه. و تشکر کردن خانم دکتر لطیفیان از حضورتون در این برنامه. شنونده عزیزی در واقع گفتن که 0912-784 چند تا پیامک دادن و نوشتن که پس باید به چی پناه ببریم. یعنی این خواهش خانم دکتر یه تفکر اعتیادی میتونه در واقع باشه، یعنی این که وقتی که من احساس میکنم برای حال خوبم نیاز به یه چیزی دارم، یعنی این که نمیتونم حال خوبم و همینطوری داشته باشم. به نظر شما همچین چیزی هست؟
ببینید، حالا چون موضوع برنامه امروز در مورد اعتیاد کودکان هست، من احساس میکنم ایشون در واقع سوالش اینه که کودکانمون باید به چه پناه ببرن، نه یا اینکه در مورد خودشون گفتن.
حالا پیامک دیگه هم دارن، نوشتن چطوری باید بچه‌ها با خودشون کنار بیان و خشم شدیدشون رو مثلا آروم کنن.
درسته. ببینید توی روش‌های ترک اعتیاد، حالا جدایی از درمان جسمیش که قطعاً توسط پزشک انجام میشه و به صورت تدریجی هم انجام میشه، یعنی درمان نباید خودسرانه و با قطع مصرف یهویی باشه، توی بحثای بعدیش، بحثای روانی اجتماعیش، دقیقاً همین موارد مطرح میشه. ما دنبال یک سری راه حل‌های جایگزین هستیم که بتونیم در واقع پیشگیری بکنیم از عود اعتیاد. راه حل‌های جایگزین در افراد مختلف میتونه متفاوت باشه، بسته به سلیقه‌شون، بسته به علاقه‌ای که دارن. مثلا حالا رشته‌های شرکت توی برنامه‌های ورزشی، آموزش یک هنر، همه این حال پیشنهاداتی هست که من الان حضور ذهن دارم میتونم بگم خدمتتون. و اینکه به صورت کلی کودک باید یاد بگیره مهارت مقابلش رو بالا ببره، باید در واقع یاد بگیره که بتونه یه سطحی از تاب‌آوری رو تحمل بکنه، اون استرسش رو مدیریت بکنه. و اولین چیزی که زمانی که استرس میگیره تو ذهنش میاد، مواد نباشه.
همون چیزی که ابتدای برنامه اشاره کردین دیگه، یعنی این که حالا درست جامعه گفتید که نباید انگ بزنه، نباید مثلا اون مصرف موادشو به رخ بچه بکشه، اما خب بالاخره اتفاق میفته. یعنی بچه های دیگه شاید در سنینی هستن که یه نوع رفتارهایی دارن که نیاز به آموزش داره که اونها بخوان مثلا برچسب نزنن یا حرفای نامناسبی به اون بچه نزنن. در اینجا اشاره میکنید که اون مهارت تاب‌آوری بچه رو باید بالا ببریم.
دقیقاً. ببینید، افزایش مهارت تاب‌آوری باعث میشه کودک یک سطحی از استرس و تنش رو توی محیط تحمل بکنه. به قول شما، حالا بچه‌ها میشنون یه سری صحبت‌ها رو از اطرافیان و وظیفه درمانگر این هست که عزت نفس و اعتماد به نفس رو در این کودک بالا ببره، برای اینکه بتونه مقابله بکنه با این حالا حرفایی که میشنوه یا بعضن تغییرهایی که میشه.
بله، بسیار خیلی متشکرم خانم دکتر. دو تا پیامک داریم در مورد موضوع فقر که مطرح کردید. 0918-469 گفتن که به نظر من ربطی به فقر نداره اعتیاد و بستگیمون به بنیان خانواده داره، که فقر هم میتونه زیر مجموعه بنیان خانواده باشه. خیلی آدم های فقیر وجود دارن که معتاد نشدن و بستگی به روش زندگی پدر و مادر داره. پیامک دیگری داریم، 0936-160 گفتن سلام خدمت شما و کارشناس برنامه. کارشناستون میگه فقر باعث شروع اعتیاد میشه، ولی به نظر من پول زیاد داشتن باعث گرایش به مصرف مواد میشه. آیا پاسخی دارید برای این دوستان عزیزمون؟
بله، در خدمتتون هستم. ببینید، ما اینجا فقر رو به عنوان یک ریسک فاکتور معرفی کردیم برای شروع اعتیاد. بله، ولی لزوماً همیشه وجود این ریسک فاکتور نمیتونه در واقع باعث اعتیاد بشه. یه وقتایی عوامل محافظتی انقدر زیاده که میتونه این مورد رو پوشش بده، مثلا داشتن یک خانواده خوب و حامی که دقیقاً موردی هست که اشاره کردن. بنابراین خود فقر به خودی خودش نمیتونه باعث اعتیاد بشه. فقر ممکنه، دارم تاکید میکنم، ممکنه شرایطی رو ایجاد بکنه که اون شرایط باعث اعتیاد میشه. مثلا وقتی که فقر هست، شاید نتونیم یک حالا تفریح سالمی برای فرزندمون تهیه فراهم بکنیم و نداشتن اوقات فراغت سالم شاید اون کودک رو سوق بده به سمت اعتیاد. ولی لزوماً میگم همیشه نمیتونیم بگیم که یک ارتباط مستقیم بین فقر و اعتیاد هست، ولی فقر میتونه به عنوان یک عامل مهم در واقع در نظر گرفته بشه.
در واقع ردپای اعتیاد همه جا هست. پولدار باشی، فقیر باشی، با سواد باشی، بی سواد باشی، نمیدونم ایران باشی، خارج باشی، هر جای اعتیاد یه جوری دامشو پهن میکنه و افرادو درگیر میکنه. و خب خیلی ممنونم از این که به این نکات خوب اشاره میکنید. یکی از شنوندامون نوشتن که بعضیا سیگار رو به عنوان دوست خودشون انتخاب میکنن و این واقعا چه دوستیه که برای خودشون انتخاب میکنن. خیلی تاکید دارن به این که حواسمون باید باشه که سیگار تو زندگیمون نیاد و خیلی موضوعی مختلفی رو هم مطرح کردم. خانم دکتر، یه دو سه دقیقه تا انتهای برنامه هست. حالا بحث اعتیاد رو در کودکان گفتیم، خیلی بحث تلخی بود و نکاتی که بود به هر حال خیلی آموزنده است، شاید برای خیلی از خانواده‌هایی که میخوان کمک بکنن، حمایت بکنن. اما در دنیای امروزی شاید اونهایی که حالا درگیر اعتیاد نیستن و اینها، اعتیادهای دیگری هم وجود داره، مثل اعتیاد به فضای اینترنت، فضای مجازی. این هم میشه در پایان برنامه یه اشاره بفرمایید؟
بله. ببینید، اعتیاد به اینترنت برخلاف اعتیاد به مواد هیچ ماده‌ای وارد بدن نمی‌کنه، اما عوارضش میتونه هم به اندازه مصرف مواد مخرب باشه. بله. و خیلی هم زیاد هست الان اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به بازی‌های اینترنتی، اعتیاد به رسانه‌های اجتماعی، همون سوشال مدیا که الان به وفور بچه‌ها استفاده می‌کنن. اینا میتونه باعث افت تحصیلی، انزوای اجتماعی، مشکلات خواب، افزایش استراب و افسردگی بشه. در واقع ببینید، اعتیاد به اینترنت یه اعتیاد خاموشه، اما میشه با مراقبت، گفتگو و جایگزین‌های سالم کودک و نوجوان رو از آسیب‌هاش حفظ کرد. اینترنت میتونه دوست خوبی باشه، به شرط اینکه یاد بگیریم با اون دوست باشیم، نه اینکه برده اون باشیم.
بسیار عالی. پس با حواسمون باشه، فقط اعتیاد، حالا در مورد مواد ما بیشتر در این برنامه صحبت میکنیم، اما اعتیادهای دیگه هم هست. هنون بچه هامون خیلی ممکنه در اصل فضای مجازی و اینها درگیر مسائلی بشن، از اون استرابه، از اون افسردگیه، و همین این باعث میشه که اگه با ما صحبت نکنن، از اون استرابه استرسشون نگن، بخوان برای آروم شدن خودشون برن از یه چیزی دیگه مثل مواد استفاده کنن. یعنی میبینیم این اعتیادها یه جورایی با هم دیگه هم راه داره. خیلی متشکرم خانم دکتر. 30 ثانیه پایانی و نکته پایانی شما.
در پایان میخوام بگم که درمان اعتیاد کودک فقط مسئولیت خانواده نیست، همه ما مسئول هستیم. اگر کودک درمان بشه اما طرد بشه، تحقیر بشه و تنها بشه، اعتیاد فقط شکلشه که عوض میشه. حمایت یعنی دیدن، شنیدن کودک و همراهی کردن، و هیچ کودکی نباید به خاطر زخمهاش تنها بمونه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم، سپاسگزارم خانم دکتر لطیفیان که در این برنامه حضور پیدا کردید. از همراهی شما دوستان عزیزم سپاسگزارم که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. دوست عزیز گفتن چرا در فیلم ها سیگار میکشن، این الگو میشه. بله، این یه نکته ای که باید حتما رعایت بشه که در فیلم هایی که برای کودکان هست این مسئله وجود نداشته باشه. ممنونم از شما. و اما تا رهایی راهی نیست.
سختی را پشت سر گذاشتم، ولی اکنون فقط شما را میخواهم. میدانم در تاریکی ماندم، میدانم در سیاهی قدم گذاشتم، ولی دریافتم که میشود از نو شروع کرد.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
آماده باشیم.
به نام خدا. خوبان همراه سلام. لحظه های زندگی میان و میرن و میگذرن، اما ای کاش لحظه هامون به خوبی بگذرن، به آرومی عبور کنن و پر از امید باشن. برای داشتن لحظه های خوب و زندگی آروم نباید منتظر نشست و منفعل موند. لحظه های آروم رو باید ساخت، با تلاش، با مداومت، با آگاهی. وقتی آگاه باشیم میتونیم بجا تصمیم بگیریم، درست عمل کنیم و زندگیمون رو خوب بسازیم و حتی آماده باشیم. آماده باشیم نام برنامه ماست. هدف ما از این برنامه آگاهی و آمادگی در مواجهه با زلزله است. با ما همراه باشید تا با هم بشنویم، یاد بگیریم، به کار ببندیم و آماده باشیم.
من داشتم فوتبال نگاه میکردم، یه دفعه لرزه شروع شد،
خاک یکسان شد،
کل خانواده من از دست دادم، چهار تا بچه هم، دو تا دختر، دو تا پسر.
اکثر منازل مسکونی خودمون و اطراف همه تخریب شدن.
ساختمان هایی که اون موقع وجود داشت با اصول و ایمنی که امروزه، مسائلی که امروزه به کار میره ساخته میشد، هیچ جا سقف چنین خونی بسر خانواده من خراب نمیشد.
همه ما روی زمین زندگی می کنیم، زمین گردی که به ظاهر آرومه، اما واقعیت اینه که زمین همیشه در حال حرکته. گاهی اونقدر آروم حرکت می کنه که حسش نمی کنیم و گاهی هم اونقدر ناگهانی حرکت می کنه که همه چی تو چند ثانیه تغییر می کنه. زلزله حاصل حرکت ناگهانی پوسته زمینه. زلزله یعنی آزاد شدن ناگهانی انرژی در اعماق زمین. وقتی دو صفحه زمین به هم فشار میارن، سنگ ها خم میشن، مقاومت میکنن تا لحظه ای که دیگه تحملشون تموم میشه و اونجاست که انرژی آزاد میشه و در نهایت زلزله رخ میده. زلزله آرامش رو از زمین میگیره و با خودش تشویش و نگرانی همراه داره. زلزله یه حادثه طبیعیه، اما این اصلا طبیعی نیست که ما دست روی دست بذاریم و بگیم زلزله که خبر نمی کنه. بله، زلزله خبر نمی کنه، اما باید برای مواجه شدن با اون آماده باشیم. صحبت‌های آقای دکتر هادی قروی، مدرس بین‌المللی امداد و کمک‌های اولیه جمعیت هلال احمر کشور رو با هم بشنویم.
برای نجات
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام من رو پذیرا باشید. از امروز خیلی جدی باید یاد بگیریم که ما پیش از وقوع حوادثی مثل زلزله چه وظایفی داریم. حالا اگه زلزله ایجاد شد و زمین شروع به لرزش کرد، حالا در حین لرزش چه تکلیفی داریم؟ و حالا که زمین به آرامش بعدی خودش رسید، حالا چه تکلیفی داریم؟ مثال عرض میکنم، اگه ما زیر آوار مونده بودیم چه وظایفی داریم؟ اگه ما روی آوار بودیم حالا چه تکلیفی داریم؟ اگه ما تو یک فضای باز و جاده بودیم چه تکلیفی داریم؟ تکلیف اول یعنی وظایف ما پیش از وقوع زلزله خدمتون توضیح داده میشه. یک، از یک کارشناس آرشیتکت، یک کارشناس و مهندس راه و ساختمان دعوت کنید که خونه شما رو، محل مسکونی شما رو بررسی کنه و میزان تاب‌آوری و مقاومت این خونه رو در مقابل درجات بزرگای زلزله یا همون که قبلا بهش میگفتیم ریشتر براتون تعیین کنه. دوم اینکه حتما خونتون رو بیمه کنید. سوم اینکه حتما و حتما در کلاس‌های کمک‌های اولیه و امداد و نجات حتما شرکت کنید، زیرا که هنگام وقوع بلایا و حوادث و مخاطرات باید بدونیم که چگونه از خودمون و از اطرافیان خودمون به اصطلاح محافظت و صیانت کنیم. نکته بعدی که حائز اهمیت هست، بیاییم و یک نقشه ترسیم کنید که در این نقشه به شما گفته شود که چه قسمت از خونه های شما دارای ایمنی بیشتری است که اگر خدای ناخواسته زلزله رخ داد و شما بیدار بودید به اون نقاط امن پناه ببرید. از امشب حتما محل خوابتون رو 1.5 متر از شیشه ها فاصله بدید. یک لحظه به لوستر بالای سرتون نگاه کنید. راستی این لوستر با پیچ و رول پلاک به گچ و گره گچ متصل شده یا نه با یک قلاب خیلی محکم به تیراهن سقف جوش شده؟ به اطرافتون نگاه کنید، ببینید در کنار شما از این دکورهای ایستاده هست و اگر هست تو این طبقات دکورهای شما چه چیزهایی قرار گرفته؟ میدونید که هنگام وقوع زلزله همین دکورها میتونن حادثه ساز باشن؟ پس به خاطر همین مطلب بیاییم و از امروز نگرشمون رو عوض کنیم. اگه تو راهروی خروجی خونمون جا کفشی داریم، یا این رو برش داریم یا حتما فیکسش کنیم. اگه یخچال تو خونه داریم، حتما در جایی باشه که این هنگام وقوع زلزله سقوط نکنه. حتی تلویزیونمون رو اگر در اینچ‌های بزرگی هستند رو به گونه‌ای تعبیه کنیم و بگذاریم که اگر بچه‌ها در حین نگاه کردن تلویزیون هستند و زلزله شد، آسیب جدی به اونها وارد نشه. پس از امشب باید جدیتر به موضوع وقوع حوادث اینچنین بیندیشیم. شاد و شادکام باشید. شما رو به خدا می‌سپارم.
وقتی زمین شروع میکنه به لرزیدن، وقت دویدن نیست. وقت تصمیم گرفتن هم نیست. اون چند ثانیه فقط وقت درست عمل کردنه. اگر در زمان زلزله در منزل بودید، سریع پناه بگیرید. زیر میز محکم، کنار دیوار داخلی و دور از پنجره ها. خمشین و با دستاتون از سر و گردن محافظت کنین و یادتون باشه در زمان زلزله به هیچ عنوان به سمت راه پله ندوید. اگه در زمان زلزله در محل کارتون بودین فرار نکنین. از آسانسور هم استفاده نکنین. زیر میز یا کنار ستونهای داخلی پناه بگیرین. سر و گردن و صورت خودتون رو با دستاتون محافظت کنین و همون جایی که هستین بمونین تا زلزله تموم بشه و زمین آروم بگیره. اگه در زمان زلزله در خیابون بودین، از ساختمونها و تابلوها فاصله بگیرین. زیر بالکونا و سیمای برق نایستین و مراقب باشین، چون وسایلی که لبه پنجره ها قرار دارن مثل گلدونا ممکنه در زمان زلزله به پایین پرتاب بشن. پس با احتیاط در جای امنی قرار بگیرین. اگر در زمان زلزله در ماشین بودین کنار بزنین و بایستین، ولی زیر پل، زیر تیر چراغ برق یا کنار ساختمون ها هرگز قرار نگیرین. جایی بایستین که خطر ریزش و افتادن چیزی روی ماشینتون کمتر باشه. در این بخش میخوایم با نکاتی برای خود مراقبتی و مواجهه با سوانح طبیعی مثل زلزله آشنا بشیم. صحبت‌های خانم دکتر مینا نظری کمال، روانشناس بالینی رو به اتفاق بشنویم.
رویش به نام خدای مهربون. سلام به شنوندگان رادیو سلامت، به بخش رویش خوش اومدید. من دکتر نظری کمال، روانشناس بالینی و متخصص بحرانم و امروز میخوام درباره آمادگی روانی برای شرایط اضطراری با شما صحبت کنم. اینکه چطور توی موقعیت‌های غیرمنتظره ذهن و بدنمون رو برای زلزله آماده کنیم. یک کار مفیدی که ژاپنی‌ها انجام میدن شرطی سازی ذهن توی زلزله است. یعنی اینقدر یک حرکت رو تمرین کنیم که توی لحظه بحرانی بخش خودکار مغزمون فرمان بده، نه اون بخش وحشت‌زده ذهن. موقعیت اولی که میخوام تصور کنید وقتی که توی رخت خواب هستید و زمین میلرزه. توی حالت خوابالودگی ذهن ما آسیب پذیری بیشتری داره و حتی ممکنه دچار فلج تصمیم گیری بشه. کاری که اینجا باید انجام بدیم اینه که یه پناهگاه حسی ایجاد بکنیم. یعنی به جای اینکه از تخت بلند بشیم یا بخوایم سریع فرار بکنیم، بهتره که به پهلو بچرخیم و بالش رو محکم روی سر و پشت گردنمون بکشیم. این کار دوتا فایده داره. اولش اینه که یه لایه محافظ فیزیکی ایجاد کردیم و اما نکته دومش اینجاست که با در آغوش گرفتن یه جسم نرم، مغز ما یه حس امنیت اولیه رو دریافت میکنه که از هجوم وحشت جلوگیری میکنه. مثل یه بچه که وقتی پتوش رو توی آغوشش میگیره براش احساس آرامش میاره. بالش توی اون لحظه بحرانی میتونه برای ما یه شیء آرامش بخش باشه. موقعیت دومی که لازمه در موردش صحبت بکنیم وقتیه که موقع زلزله توی فضای باز هستیم. بزرگترین دشمنمون توی این موقعیت توهم امنیته. اینکه فکر کنیم چون توی فضای باز هستیم پس در امن و امانیم. اما در واقعیت موضوع اینجاست که دویدن ما میتونه حتی خطر آسیب رو برامون بیشتر بکنه، چون دویدن بی هدف میتونه احتمال برخوردمون با دیگران یا اشیا رو زیاد بکنه. پس بهتره که بلافاصله بشینیم و خودمون رو جمع کنیم به شکل جنینی و بعد بهتره که با چشمای باز آروم آروم از ساختمان‌های بلند، پنجره‌ها و تیرای چراغ برق فاصله بگیریم. نشستن اولین و مهمترین قدم برای جلوگیری از تصمیم گیری های عجولانه است. اما موقعیت سومی که میخواییم ازش حرف بزنیم وقتیه که توی ماشین نشستیم. یه تناقض اینجا به وجود میاد، اونم اینه که ماشین هم احساس امنیت میده و هم یک تله بلقوه است. کاری که باید انجام بدیم اینه که آهسته توقف کنیم، نه اینکه یه ترمز ناگهانی بزنیم و به نوعی باعث تصادف زنجیره‌ای بشیم. بهترین کار اینه که اگر امکان داره و مقدوره از پل‌ها، تابلوهای بزرگ و ساختمان‌ها دور بشیم و در بهترین حالت اینه که توی ماشین بمونیم، چون خودرو مثل یک قفس محافظ میتونه از ما محافظت بکنه در برابر اشیایی که ممکنه از ساختمونا فرو بریزن. در پناه خداوند رحمان در آرامش بمانید.
مامانم همیشه میگفت اگه زمین لرزید اول سعی کن نترسی و آروم باشی، بعد اگه تو اتاقت بودی حتما زیر میزت برو، میزت خیلی محکمه و ازت حفاظت میکنه. زیر میزم که رفتی سر و گردنتو با دستات بپوشون. راستش وقتی مامان میگفت بیا با هم تمرین کنیم جدی نمیگرفتم. وقتی میگفت فکر کن الان زلزله اومده سری برو زیر میز و سر و گردنتو با دستات بپوشون، خندم میگرفت. اونم میخندید، اما کمکم میکرد زیر میزم برم و به هم یاد میداد باید دستامو چطوری روی سر و گردنم بذارم. اون روز عصر مامان تو آشپزخونه بود، من داشتم با تیکای اسباب بازیم برج میساختم که یهو برجی که ساخته بودم ریخت. اول فکر کردم دستم به برج خورده و ریخته، بعد دیدم نه، میزم تکون میخوره. یهو دلم لرزید، صدای مامان از تو آشپزخونه اومد، صدرا زلزله است، برو زیر میز. یاد بازیامون با مامان افتادم، مثل همون موقع ها رفتم زیر میز و دستم و روی سر و گردنم گذاشتم. چند ثانیه بعد زمین آروم شد، مامان کنارم اومد منو تو آغوشش گرفت و گفت آفرین که آماده بودی و به موقع پناه گرفتی. اون روز فهمیدم گاهی بازی ها مثل تمرینن، تمرینی که ساده است اما تو لحظات بحرانی میتونه جونمون رو نجات بده. ممنون که امروز هم همراهمون بودین تا کنار هم آگاهی رو تمرین کنیم و آماده باشین. لحظه هاتون آروم و خدا نگهدار.